برای همین بعد از 70 تا حاضر بودم بیمارشون تحمل کنم و نیام وارد این کلینیک بشن چون لغت جنسی کنارش بود. ازدواج کوتاه مدت یک روزه از این بهتر. بعد به ما زنگی زدن گفتن اسم کنگرت ما عوض کنید. گفتم خب چی بذاریم؟ گفتن جنسیشو بردارید. رفته پلو مشاور، مشاور گفته فلان فیلم ها رو تماشا کن، میل جنسی به افزایش پیدا میکنه.
جناب آقای دکتر سید کاظم فروتن، بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون و خوشحال هستم خدمتتون هستم.
جناب فروتن، ما شما رو به عنوان پزشک جراح میشناسیم. میشه خودتون توضیح بدید که ارتباط حوزه کاری شما با مسائل جنسی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جراحی کلیه یه بحث عامیه که تحت عنوان جراحی کلیه و مجاری ادراری، و در این حوزه شما ضمن که بیماری کلیه و مسائل ادراری رو بررسی و درمان میکنید، در حوزه مسائل باروری و ناباروری هم افراد مراجعه میکنند و بررسی و درمان میشن. و یکی از بحث های حوزه باروری هم تو بحث مسائل جنسی هست، بحث توانایی جنسی، بیماری هایی که مربوط به زن و شوهر ها و عمدتا تو رشته ما مردان میشه، و بحث ارضای نیازهای جنسی. این چیزی که ناخودآگاه من احساس کردم شاید تو این حوزه بیشتر بتونم کار بکنم. در حوزه مسائل جنسی رشته خودم خب سعی کردم کسب تجربه بیشتری داشته باشم.
خب بفرمایید ببینیم که اولین گام ها چی بود، اولین اقدامات شما چی بود در این حوزه؟ کار فردی کردید یا سعی کردید در حوزه سیاست گذاری اثر گذار باشید؟
خب ما برای ابتدای کار احساس کردیم که اگه بخوام روی این موضوع بتونیم تخصصی کار کنیم، باید چندین متخصص در حوزه مختلف دور هم جمع شیم و کار به طور ویژه شروع کنیم. ما در دانشگاه شاید اولین کلینیک سلامت خانواده در کشور رو اندازی کردیم. یعنی این کلینیک
در چه سالی؟
سال 82، سال تقریبا 79 میشه.
79
که دیگه اول به طور فردی این قضیه کار کردیم، بعد دیگه سال 79 کلینیک رو رسما افتتاح کردیم.
کلینیک سلامت خانواده
که این متشکل از متخصصین روانشناسی بود، اورولوژی بود، روانپزشکی بود و زنان و مامایی و قدرت.
داخل دانشگاه شاهد این اتفاق افتاد.
بله، در دانشگاه شاهد این کلینیک رو اندازی کردیم و به عنوان یک تفکر در کشور این موضوع رو باز کردیم که اگر بخوایم در حوزه مسائل خانواده و زناشویی کار کنیم، نمیتوان تک تخصصی رفت شلو. یعنی مسائل خانواده انقدر مسائل پیچیده‌ای هست که یک فرد ممکنه جنبای روانشناسی پزشکی رو با هم داشته باشه و گاهی وقتا مسئله فرهنگی هم بهش اضافه میشه. خب در اونجا ما یه تیم بودیم کار میکردیم، مریض ها و هر کسی که احساس میکردیم مریض جنبای دیگری هم در حوزه بیماریش یا اون ابتلایی که داشت به ما مراجعه میکرد، از همکار دیگه به عنوان مشورت استفاده میکردیم و برای اون فرد یک برنامه درمانی جامع تدوین شد.
خب مثال ها رو میتونید بگید؟ مثلا بیمارانی که به اونجا می اومدن، برای اینکه فضای مقدار روشن‌تر بشه، چه بیماری هایی داشتن؟
به مثلا ما بیماری میمد به عنوان بیمیلی جنسی. خب در حوزه بیمیلی جنسی ما دو علت داریم، مدار پزشکی یا مسئله پزشکی هست که هورمون هایی که در بدن شکل میگیره اینها تعادلش به هم خورده.
بله.
هورمون های جنسی مثلا ما میگیم پرولاکتین هست، تستوسترون هست، اینها تغییر کردن و طرف میلش کاهش پیدا کرد. گاهی طرف مشکلات روانی دارد و به خاطر اون مسائلش میل جنسیش کاهش پیدا میکنه. من یه مثال بزنم. مثلا میگم شما گاهی وقتا اشتها ندارید، به چه صورت میشه؟ مثلا از اینجا میرید بیرون و به شما میگن که ماشینتون نیست، خیلی ناراحت میشی.
بله.
میرید منزل با اینکه گرسنه‌ام هستید، ناهارم نخوردید، شامم صبحونم نخوردید، همسرتون براتون بهترین غذا رو میارم.
درسته.
میگه اشتها ندارم. میگه گرسنه‌تون بوده. بعد از نیم ساعت به شما زنگ میزنم مثلا ماشینتون پیدا شد. اشتهاتون باز. بی اشتهای روانی بوده، جسمانی نبوده. یه وقت نه شما عفونت تو بدنتونه. تب داری، تمام بدنتون عفونت گرفته، اشتها نداری. ما تا اون عفونت رو برطرف نکنیم اشتهاتون باز نمیشه. این هم نه مسئله جنسی. گاهی وقتی شما تو حوزه مسئله جنسی بدلیل مسئله روانی اشتهاتون از بین میره. گاهی وقتی به خاطر مسائل پزشکی. من یه مریضی داشتم که مدت ها روانشناسا روشون اندازه روانی کار میکردن و جواب نمیگرفتن درمانشون. اومدم پلوما وادی کلینیک ما شدن، خب ما اینو بررسی کردیم فهمیدیم یک غده در مغزش تشکیل شده، این غده به خاطر یک هورمون بیش از حد میسازه، این باعث میشه میل جنسیش کم بشه. ما درمان کردیم این هورمون رو و طرف به طور طبیعی مسیر زندگیش ادامه داد. خب از این مسائل تو پزشکی و مسائل حوزه جنسی فراوان هستش که ما بحثمونه که ما در حوزه مسائل جنسی باید یک دید علمی جامع به موضوع داشته باشیم تا بتونیم طرف رو درمان کنیم.
جناب فروتن، چرا اسم کلینیک خودتون رو در سال 1379 گذاشتید سلامت خانواده؟ در حالی که شما دارید در حوزه زیست جنسی و سلامت جنسی کار میکنید، چرا بعدها حتی گذاشتید سلامت کلینیک های خانواده و سلامت جنسی؟ این اصرار شما بر اسم خانواده؟ بعد
ببینید چند تا بحثه. یکی ما معتقدیم که یک سری حریم ها باید حفظ بشه، یعنی به هر حال شما در خانواده هم که هستی برای خودتون یه حریم هایی دارید.
بله.
تو تربیت فرزندتون یه حریم هایی دارید، در محیط کارتون با هر لباسی ظاهر نمیشید، یک حریم هایی برای خودتون قائل هستیم. ما معتقدیم در مسائل جنسی در کشور بالاخره یک حریمه برای ما. مسائل جنسی یعنی مسائل اتاق خواب. اون چیزی که تو فرهنگ ما هستش. به تبع ما اگه بخوایم بنویسیم مثلا کلینیک سلامت جنسی، خب شاید با فرهنگ ما خیلی هماهنگ نباشه. ضمن اینکه ما معتقدیم مسائل جنسی و اختلالات جنسی یک بحث خیلی جامع‌تری هست. به عبارت ما میگیم جنسی و عاطفی.
بله.
فقط صرف مثلا سکس نیست.
بله.
و از طرف ما موضوع در کانون خانوادگی میخوایم نگاه کنیم به موضوعی که ارزش، یعنی یک زن و مثلا یک فرد در قالب مجرد بودن مسائل جنسی رو چی میخواد درمان کنه. یک مسئله ارتباطی،
یعنی حتما باید ازدواج بکنه تا بتونه درمان کنه.
ما میخوام بگیم یک فردی برای خودش به تبع مسئله جنسی پیش اومده، میگه من میخوام ازدواج کنم، میل ندارم، مسائل خاصی تو مسئله جنسی داره، خب مراجعه میکنه. ولی ما میگیم اون چیزی که عملیاتی هست در یک فرمول ازدواج شکل میگیره، در ارتباط به جنس مخالف شکل میگیره و در فرمولی که یک زن و شوهر میخوان تشکیل خانواده بدن به عنوان یک ارزش و این خانواده منجر به فرزند بشه، در اون چارچوبه. یعنی من اینطوری عرض کنم خدمت شما، گاهی وقتا ما بیمارانی داشتیم که میکنن ما چندین ماه از جلوی کلینیک شما رد میشدیم چون یک تابلو جنسی کوچیکم درست کرده بودیم گذاشته بودیم، میگن به خاطر این لغت تابلو جنسی خجالت میکشیدیم وارد بشیم و میگفتیم شاید وارد شیم بقیه ما رو نگاه کنن. ببینید شاید در مورد بحث اعتیاد الان دقت کنید، زمانهای قدیم اگر یک فرد میخواست وارد کلینیک ترک اعتیاد بشه با یه دید منفی مردم نگاش میکردن، یعنی میگفتن آدم معتاده، آدم نفهمه، آدم انشالله نسل اینا برداشته بشه، با یه دید منفی معتاد ما نگاه میکنیم قبلا. ولی الان اگه یه معتادی وارد کلینیک های ترک اعتیاد بشه بگیم اونا ارزش نگاش میکنه، میگیم انشالله بره زودتر برگرده به دامن جامعه. ببینید دیدگاه ها عوض میشه. الان تو مسائل جنسی الان یه فردی که وارد کلینیک های جنسی بشه مردم با یه دید خیلی ارزشی نگاه نمیکنن به موضوع. برای همین بعضی وقت افتاد حاضر بودم بیمارشون تحمل کنم و نه وارد این کلینیک بشن چون لغت جنسی کنارش بود. اما خب به هر حال ما معتقدیم که اصل اینه که در کانون خانواده زوج‌ها رو.
جناب فروتن، الان به نظر شما میانگین سن بلوغ تا سن ازدواج در کشور ما چند ساله؟
خب در دختر و پسر متفاوته.
حدودی؟
خب سن بلوغ یه مقدار کاهش پیدا کرده، 12 سال 13 سال شده در پسر، سن ازدواج در
پسرا بودن 27 ساله، در دخترا بودن 22 سال 23 سال هست و به هر حال این فاصله بین بلوغ که شکل میگیره نیازهای جنسی و ازدواج که در حقیقت میخواد اون نیازهای جنسی حالت عملیاتی سالم رو پیدا بکنه، این گپ حدود 7-8 ساله یک گپیه که باید در کشور ما مدیریت
بشه. خب بین 15 سال تا 27 سال میشه 12 سال. به نظر شما در این 12 سال ما دوران خاموشی جنسی داریم؟ یعنی بچه های ما رابطه ای ندارن، ارتباطی ایجاد نمی کنن، رابطه جنسی ندارن؟
ببینید، ما یه بحث اینه که خداوند غریزه جنسی رو در بدن ما قرار داده، از ابتدای تولد هم غریزه نیست، بعد از بلوغ غریزه شکل میگیره، پاسخش هم خداوند برای ما مشخص کرده، ازدواج. حالا ما اگه به هر دلیلی این ازدواج رو عقب بندازیم، خب شما باید برای اون غریزه‌ای که به اصطلاح میتونه انسان به سلامت برسونه، میتونه به انحطاط برسونه، باید برنامه‌ریزی بکن.
خب الان برنامه ما چیه؟ در بلوغ تا ازدواج برنامه
ما در رابطه با بحث ازدواج که هورمون دادن هیچ برنامه‌ای نداریم.
بسیار خوب. حالا میخوام بگم ما اگه برنامه‌ای نداریم، از بلوغ تا ازدواج نوجوانان و جوانان ما رابطه‌های جنسی دارن یا ندارن؟
خب ما همین رو کنم. ببین من بحثم همینه. میگیم که وقتی که میایم ببینیم چرا میندازیم سن ازدواج عقب، یه غریزه‌ای وجود داره در بدن و من میام با برنامه‌ریزی غلطی که میکنم این سن رو میندازم عقب. خواه نخواه باید پیامدهاش هم تحمل بکنم. ببینید نمیشه بگیم که ما سن ازدواج عقب بندازیم، من برم در وادی یک بیمارستانی بشم که اون بیماران عفونی دارد، بگیم خب حالا که بیماران عفونی دارد، خب من چیکار کنم، با چقدر تجهیزات بیارم تو بیمارستان مستقر کنم که من عفونت رو نگیرم. یعنی ما میگیم اگر بخوایم کاهش ندیم، خانواده ها پیامدهاش هم باید تحمل
بکنیم. بسیار خب، یکی از این پیامدها این هستش که بچه های ما امروز در قبل از اینکه به رابطه ازدواج برسن و خانواده ای رو تشکیل بدن، رابطه جنسی دارند.
خب حالا این اسلام بسش برنامه داره، این ما معتقد، ما اگر اعتقادمون هست که ما مسلمان هستیم
به اسلام
هستیم.
خواهیم رسید. خب
نه من همون اسلام دقیقا دارم میگم، میگم که اسلام دقیقا فرمولشو گفته.
ما معلوم بحث موضوع سلامت جنسی بود، من عرضم اینجاست، کسی که نوجوان است و تشکیل خانواده نداده اما در رابطه جنسی هست، یا کسی که اصلا تشکیل خانواده داده و دوباره خانواده رو به اصطلاح ازش جدا شده، این خانواده از هم پاشیده، طلاق گرفتن و باز هم در رابطه جنسی با دیگری هست، یعنی باز هم اون رابطه جنسی در چارچوب خانواده اتفاق نمیفته، این به عنوان یک شهروند آیا حق دارد از خدمات سلامت جنسی بهره‌مند بشود؟ اگر حق دارد چرا باید حتما ذیل خانواده این عنوان بشود؟ اگر حق ندارد چرا؟
ببینید من، شما چون از وسط بحث شروع میکنید من نمیتونم بحث اینطوری برم جلو. ببینید من باید یه مثال بزنم که از رشته خودم مثال بزنم بعد جواب شما رو خواهم داد. ببینید من یک مریض میاد پلوم، سنگ کلیه داره، این سنگ کلیه رو همراه میارن، میگن عمل که آدم 80 ساله یه سابقه سکت قلبی داره، میگن عملش کن، دکترم میگه عمل ریسک بالایی داره، من میبرم عملش میکنم و سنگو میارم تحویل همراه های مریض بیرون اتاق عمل میدم، همراه مریض خیلی خوشحال میشن.
بله.
یعنی شما پزشکی هستی، پنجه طلایی، باری کله، عجب سنگی در آوردی و کلی از ما تعریف میکنم و خوشحال میشن. بعد میگن که خب آی دکتر مریض ما کی میاد بخش؟ من میگم که خب شما سنگو تحویل گرفتید؟ میگم بله آقای دکتر. میگم خب مریضتون فرستادیم سردخونه. یعنی چی؟
یعنی مریض در این عمل مرده
فرستادیم سردخونه.
خب
همراه مریض چیه؟ من میگم، میگن که آقای دکتر خیلی ممنون، خب ما سنگو میخواستیم به سنگ رسیدیم. یا میگن ما هدفمون سلامت مریض بود، اصلا هدفمون سنگ نبود، شما اشتباه کردی، شما نفهمیدی، ما مریض رو بودیم گفتیم سنگش رو عمل کن، اگه قرار باشه که مریض اون بعد از عمل بمیره محاضر نبودیم این عمل بشه. این هم نه مسئله جنسیه.
ما میگیم که هدف از مسائل جنسی چیه؟ سعادت انسانه. ما انسان در قالب یک حیوان نمیبینیم که، میگیم سعادت انسان، رشد انسان، تعالی انسانیت انسان. اگر با این دیدگاه نگاه کنیم، بعد اون موقع میبینیم که آیا این روش ما رو به اون مقصود میرسونه یا نمیرسونه. اگه بنات نرسونه، مثلا مسئله سنگه میشه، سنگ رو شما تحویل دادید، شما میگه خب ارتباط دختر رو به صرف برقرار شه، کاندوم در اختیارشون بذارید، فعلا ابزار در اختیارشون بذارید، میگیم آیا این سعادت اون فرد رو در پیش داره؟ اگر در پیش داره هیچ اشکال نداره.
خب آخه سعادت و سلامت صفر و صدی که نیست. یعنی شما در یک جامعه ای، بله، مطلوب این است که همه روابط درون خانواده اتفاق بیفتد و همه خدماتی که در حوزه سلامت جنسی میخواد ارائه بشه درون چارچوب خانواده ارائه بشه. اما وقتی که این اتفاق عملا در جامعه نمیفته، یعنی دختران و پسران ما خودشون رابطه جنسی دارن، کاهش آسیب در حوزه رابطه جنسی یک رفتار کاملا عاقلانه است. اینکه حداقل جلوی بارداری ناخواسته گرفته بشه، جلوی بیماری‌های مقاربتی گرفته بشه.
نکنید، ما بنده به اعتقاد ندارم. ببینید
خب خیلی برای ما مهمه که اینجا دقیقاً بفهمیم که چرا شما
براتون باز کنم. ببینید، ما میگیم که اگر افراد به دلیلی نمیتوانند ازدواج دائم داشته باشند و تشکیل خانواده بدن، به معنی که افرادی که نیاز دارن به ارتباط، ما بالاخره همه هم مسلمانه. ببینید وقتی ما با هم یه بحث بکنیم، بعد ببینید طرف مقابلمون چیه، اصلا مسلمونه، مسلمون نیست، اعتقاد داره نداره، اصلا فهمیدت نفهمیدت، بر اون مبنا بحث رو تنظیم کنه. ولی نمیتونه از اول بریم آقا ما اصلا لا مذهب هستیم، خب یه جور دیگه بحث رو تنظیم میکنه. ما میگیم اسلام اومده گفته که شما ازدواج موقت میتونید داشته باشید. ازدواج موقت یعنی چی؟ یعنی شما اگر به دلیلی فرصت ازدواج دائم نداری، بیا در یک چهارچوبی که مشخص میشه، تعهدات متقابلی برای تعریف میشه، با طرف مقابلت ازدواج کن، غریزت رو ارضا کن، توصیه میکنه به این کار.
بله.
خب ما مشکل نداریم. یعنی من اگر قرار باشه در چارچوب ازدواج موقت ارتباطاتم ببرم جلو و برای اون چارچوب شما زمینه هاشو فراهم کنی، هیچ کس در کشور مخالف نیست. شما بگید خب به هر حال کاندوم استفاده بشه، دارو استفاده بشه، ازدواج موقت یک فرمول اخلاقی داره، در چارچوب قانون کشور، در جانون چارچوب اعتقادات نظامه، ما مشکلی نداریم به این قضیه. ولی میگیم وقتی که تو حالت هرج و مرج بخواد قرار بگیره، هر کی بخواد قرار بگیره، ما اونجا مشکل پیدا میکنه. ببینید بعد الان شما بحث امکاناتو میگی، ما میگیم که اگر شما یک فردی میخواد دزدی کنه، یه راهش اینه که ما به اون فرد یاد بدیم چگونه دزدی کن که گیر پلیس نیفتی، و اگر از این دوربین ها بتون تو کارت استفاده کنی، دزد موفق تری هستی، و با این روش ها عملا شما ای کارتم به زندان افتاد. آیا روشش اینه دیگه؟ یکی ما بگیم تو نباید دزدی کن، اصلا این راه درستش اینه، بیای سر کار بکنی، درآمد روش کنی، از این طریق روش کنی، بریم تو مسیر درسته.
حالا اگر نشود، اگر الان ما نباید دوربین مدار بسته داشته باشیم.
بله،
ما نباید دوربین مدار بسته داشته باشیم.
خب ما میگیم اگر خطاعت احسن، من میگم که ما یه وقت بحثمون اینه که میگیم که سیاست ما میره بر مبنای ازدواج سالم موقت یا دائم.
بله،
ضمناً برای اون تا افراد منحرف برنامه ویژه می‌ریزیم.
برای اون دوتا،
همون دوتایی که باید باشن.
بله.
خب یه وقت نه، ما سیاستمون میده که این افراد دوتا بشن خیلی.
آها.
ببینید بشن خیلی.
خب اینجا
من میگم سیاست ها متفاوته.
خیلی خوب. خیلی اینجا فکر میکنم نقطه عطف بحث شما خواهد شد از اینجا به بعد. اما قبلش فقط یه پرانتز کوچیک. درصد قابل توجهی از مردم کشور ما اهل تسننه. اونها ازدواج موقت دارن؟ حکم ازدواج موقت در اهل تسنن هست؟ و بحث اقوام بسیار مختلف دیگه و بحث مسئله عرفی. میخوام بگم حرفی که شما دارید میزنید بسیار حرف درستیه، اما در یک حوزه کاملا ایدئال تصور میشه. ما با موانع عرفی، با موانع دینی و با موانعی که در حوزه مسائل اجتماعی داریم، شاید به این راحتی به این دنیای آرمانی که شما تصور میکنید که یا مردم در چارچوب ازدواج دائم هستند یا موقت، دو نفر هم ممکنه که نباشند. من فکر میکنم ما با این دنیای آرمانی فاصله داریم. حالا اگر با این دنیای آرمانی فاصله داریم، بیایم با دنیای رئال خودمون در مثلا ارتباط باشیم، یه نگاهی بکنیم به آمار ایدز، یه نگاهی بکنیم به آمار بیماری های مقاربتی، یه نگاهی بکنیم به سقط جنین های زیر پله‌ای که داره در کشور اتفاق میفته. آیا همه اینها به ما نمیگه که بسیار عالی، برای اون سیاست گذاری های کلان آرمانی خودت حتما اقدامات درست رو انجام بده و از نگاهی که به قول شما حالا بالاخره هنجار حاکمیت هم هست دفاع بکن. اما در کنارش برای این خیلی هم که به هر دلیلی یا دینی، اعتقادی، فرهنگی نمیخوان در این حوزه، یعنی در حوزه زندگی ارزشی ارتباط برقرار، یا نمیتوانند، اصلا آدم ارزشیه اما به دلایل مختلف اجتماعی در حوزه زیست جنسی نتوانسته در کمال زندگی ارزشی زندگی بکنه، خب برای این ما بایستی که چه کار بکنیم؟
ببینید، من میگم بحث دو قسمت میشه. یکی این که برای شرایط موجود چه کار باید کرد؟ شرایط خاصی که ما الان داریم، این بیماری که وجود داره، باید چه کار کرد؟ قطعا باید درمانش کرد، قطعا باید اطلاعات بهش داد، قطعا باید سعی کنیم از این مسیر اونو به طرف مسیر سالم هدایت کنیم.
کسی که رابطه ای داشته که این رابطه رابطه شرعی نبوده، درست؟ آیا شما معتقدید که این انسان بیمار است؟ یعنی رابطه ای که داشته پاتولوژی بوده در حوزه زیست جنسی؟
اگر در کلان ما معتقدیم که ما دو تا بحث داریم، یه بحث اعتقادات داریم، میگیم اگر این فرد در چارچوب اعتقادات، حتی دین خودش، بگیم مسیحی باشه، بگیم این انحرافه، بالاخره من که یه اعتقاداتی دارم، اگر در خارج از چارچوب حرکت کنم یه انحرافه، غیر از اینه. یه وقت میگه من اینم، میخواید نخواید. ما میگیم در یک نظام شما در هر چارچوبی بخوای بگیم، میگن یه مقرراتی است، افراد موظفن مقررات اعمال کنن و اگر خلاف این مقررات رفتار بکنن، این تنبیه ها، این برنامه ها به اصطلاح
در انتظارشون.
میگه الان مثلا در یه پادگانی افراد باید با این لباس وارد بشن.
خب جامعه پادگان نیست.
نه من پادگان نگفتم، در این بیمارستان، جامعه بیمارستان، در این فروشگاه، جامعه فروشگاه.
بله.
ما بحث مثلا این نه، میگه ما یک قوانین رو بهش اعتقاد داریم عمل میکنیم یا نه، اونجا که باب میل ما میشه میکنیم قانون بره کنار، دلمون میخواد. الان بحث این کاندوم شده، این شده الان.
ببین یعنی چی توضیح
بده. الان شما فرزندتون، خان فرزند خود شما، الان فرزند شما به شما خبر میدن که با یه پسر ارتباط میخواد برقرار کنه، یه ارتباط برقرار کرده، وجدانن شما اولین کار چی به عنوان پدر میگه که خب پسرم حالا ارتباط برقرار میکنه، حالا امروز با این فرد و با اون، این کاندوم از فروشگاه برو بخر، ارتباط رو برقرار کنه، انشالله مریض نشه، خدا پشت پناهت باشه.
مثلا
شما به عنوان پدر سعی میکنید،
چون من میدونم شما به عنوان پدر رو میخواید به عنوان متولی امن سلامت جنسی بعد در جامعه
ارشادش میکنی، بعد اگر واقعا دیدی هیچ راهی نداره، میگی من در محوریت ارشاد یه موقت درمان مستقیم بهش میدم، من که دارم تو تب میسوزم یه استامونفن به طرف میدم.
خب
ولی برنامه من، برنامه چیه؟ احسن دراز مدت دارو بدم.
خب
ما میگیم الان این مسکنی که شما برنامه تو برو ازدواج کن، با یه فردی میخوای ارتباط برقرار کنی،
برنامه بلنده است.
نه
ازدواج با برنامه بلنده،
میگم تو با این فرد، میگم من میگم تو میخوای با این دختر ارتباط برقرار کنی، کی میگه نه؟ ببین کی میگه نه؟ ما میگیم ازدواج موقت یعنی همین، میگم تو برو با این فرد ازدواج کن، یه ماه، دو ماه، سه ماه نیازاتم برطرف کن، میخوای آلوده نشی، از کاندوم استفاده کن، کی مخالف اینه؟ ها من میگم من مخالف این نیستم، من مخالف بی‌بندوباری‌ام، من مخالف هرج و مرجم. خب ما میگه افرادی که میگن در چارچوب یک ازدواج کوتاه مدت یک روزه، از این بهتر دو روزه، نیازهاشون توی چارچوبی برقرار، شما بدون اون کیه، هم اون بدون اون کیه، کی مخالف این قضیه؟
جناب فروتن، من به عنوان آخرین سوال اینجا این مسئله میپرسم. من یه فردی هستم، رابطم شرعی نبوده با یک دختر خانومی، الان آمدم در همین نظامی که داریم و در همین چارچوب، میخوام که ببینم ایدز گرفتم یا نگرفتم، میخوام ببینم که سقط جنین میخوام بکنم، میخوام یکی از بیماری های مقاربتی رو احتمال میدم بهش دچار شده باشم، آیا باید به من خدماتی داده بشود یا نشود؟
ما معتقدیم که خدمات رو به طور عام نمیشه گفت. ببینید مثلا انگاری که ما میگیم شما آزمایش میخوای بدی، باید بدی خدمات، باید بدی بدن آزمایش، باید بیماری گرفتی یا نمرد گرفته باشی. ما میگیم که برای شمایی که رابطه برقرار کردی میخوای آزمایش بدی، باید بالاخره آزمایش بدیم ببینیم چون این بیماری درگیر شه درگیر ما با اونش مشکل نداریم که. ما
میگیم لازم نیست من حتما ازدواج کرده باشم تا خدمات سلامت جنسی رو دریافت بکنم.
ببینید شما مثلا ما آزادی که کامل نداریم که، ما میگیم هر کی بخواد هر کاری انجام بده بعد کشورم موظفش بهش سرویس بده.
خب اون کاری که میخواد اون کسی که
باید قبول نداره.
بسیار، اون کسی که باید جلوی منو بگیره نیروی انتظامی دادگستری قوه قضاییه است، اینها باید بیان بگن آقا رفتار تو متشرعانه نبوده، اینجا باید تشریف بیارید و مثلا این حکم روی شما اجرا بشه. خب اما در حوزه سلامت جنسی این که آیا من بیماری مقاربتی گرفتم یا نگرفتم، ایدز مبتلا شدم یا نشدم، سقط جنین الان میتونم بکنم یا نمیتونم بکنم، این مسئله با دنیای ارزشی و غیر ارزشی چه ارتباطی پیدا میکنه؟ این مسئله
خیلی نه ناکن دقت کنید. ما میگیم یه مملکت ما چارچوبی داره، ما میگیم افراد تو این چارچوب باید حرکت کنن، اگه افراد تو این چارچوب حرکت نکردن، بخاطر یه قوانین برای خودش داره تو مسائل رفتاری جنسی اعتیاد هر چی بخوام بگم، درست؟ من اگر یه وقت میگم من نمیخوام رعایت کنم، میگن تا زمانی که به شخص خودت مرتبط میشه و خودت پیامده خودشو میاری جلو، کسی مزاحمت نمیشه. به قول شما اعتقاد داریم، میخوای بگی من فلان دینم، میخوای بگی من فلان سیاستم، همه اگه قرار شد به موضوع به اجتماع برسه جلوت ما میستیم. اگه قرار شد شما با یک فرد دیدگاه شخصی بخوای اجتماع را از یک فرایند،
میگه من با یه فرد ارتباط داشتم با هم و بعد مسئله بیماری شخصی خودمه، یعنی احتمالی که راجع به بیماری خودم میده.
اگر نا کنید بعد همینه، ما میگیم آیا این فقط مال خودته؟ یعنی اگر شما با یک فرد ارتباط داشتی فقط در کانون تو اون فرد میمونه یا نه این بیماری که دو داری میتونی بعدا در ارتباط اجتماعی به کسی هم منتقل بشه؟ قبول دارید اینا؟ ما اینجا بحث ما شروع میشه.
خب دقیقاً همینه دیگه. میگه آقا من فکر میکنم در این رابطه‌ای که داشتم دچار بیماری مقاربتی شدم، الان میخوام بیام اینجا مراجعه بکنم ولو که در هیچ چارچوب خانواده نبوده این رابطه من، که دیگران رو اتفاقاً مبتلا نکنم.
ما میگیم خب اینجا چی کار میکنه؟ میگیم شما به خاطر این بیماری گرفتی این خدمات رو باید بگیری، ولی این خدمات رو گرفتی از نیمه بعد به طرف سلامت باید بدی، به طرف کنترل باید بدی، دیگه نباید وارد این مسیر ادامه بشی. یعنی درمان میکنه یه بیمارم همین کارو. ما میگیم که بحث اینا که طرفی که دچار ابتلا به یک بیماری شده این روندش ادامه بده یا این که ما درمان بکنیم و این روندش اصلاح کنیم، اینجا با هم اختلاف نظر پیدا میکنیم.
این اصلاح کردن رفتار ذهنی فرد رو هم شما در پکیج حوزه سلامت جنسی
میگید. من میگم الان یه فرد اومد میگه من ارتباط ناسالم داشتم، ایدز گرفتم، چی؟ میگیم خب ما اینجا خدماتو میخوایم بهت بدیم، ولی هدف ما چیه؟ تو به یه انسان سالم تبدیل شی. یعنی تو دیگه از این بعد نمیگین خدماتو میگیرم میخوای اصلاح بشی، حالا هر چی، سقط جنین، مریض، هر چی از این چیزا، بعد میخوام یواشک برگردی به یک انسان کامل، انسان کامل در چارچوب خانواده، ازدواج کن، برای خود تشکیل فرزند بده. ما اون مسیر رو به اونجا، ما اگه بگیم این مسیر ما افقش اون میشه، من به شدت با شما موافقم. اما اگه بیان بگیم افقش میشه فقط در حد همین کاندوم، بگیم بقیهش به من ربطی نداره، مثل همون سنگ کلیه که مثال زدم، بگم به من ربطی نداره، من میخوام سنگ کلیه تحلیل، طرف مرد نمرد، آسیب دید، به من ربطی نداره. اصلا یه بحث دیگه من خدمتون جدید میخوام عرض کنم خدمت شما. ممکن شما بگید که تو بحث ازدواج ما یه بحثی داریم به نام مشاوره ازدواج. من معتقدم مشاوره ازدواج باید اجباری بشه.
بله.
خب شما میگید چرا؟
نگران اجباری نیست.
میگید نه اجباری نیست.
چرا دیگه شما قبل از اینکه بخواد بری برای
آدمش تالاستمی، آدمش تالاستمی مشاوره ازدواج نه.
یعنی شما ما که ازدواج کردیم برای اون اجباری بود، یعنی وقتی می‌خواستیم عقدنامه ببریم نه غیر اینها وقت برای عقدنامه باید در از یعنی یه مهری میخورد که این دوره دو ساعته مشاوره رو گذرانده.
به مشاوره نیست نه،
یعنی به محضر باید
نه، اون آموزشه.
بله
مشاوره فرق میکنه. یعنی شما یه وقت میاد میگی من میخوام ازدواج کنم، وزارت بهداشت میگه دو ساعت بعد در این کلاس آموزش شرکت بله. کنی که حالا اون خیلی نواقصم داشت. من نگم مشاوره، یعنی اینکه تو با کی بهتر ازدواج کنی. خب طرف میگه من ازدواج حقمه، به شما چه ربطی داره؟ من میخوام با این خانم ازدواج کنم. خب نظر شما چیه؟ میگه خب حق باشه میخواد ازدواج کنه. مثلا مسئله که الان شما چند تا اشاره کردی، ما میگیم اگر قرار باشه این فردی که میخواد با این خانم با این آقا ازدواج کنه فقط مسائلشون بین دو نفر بمونه، ما با هم بحث نداریم. اما اگر بنا باشه که آسیب‌های این ازدواج جامعه تاوانشو پس بده، ما وارد بحث میشیم. درسته؟
بله.
اینه قراره فرزند طلاقش جامعه باید تحویل بگیره، زن طلاق باید جامعه تحویل بگیره، مسائل انحرافات بیبندوباره باید جامعه تحویل بگیره، خب باید جامعه باید واردش بشه. نمیده میگه به من ربطی نداره. پس ما میگیم این هم نه بحث کاندوم و ارتباطات خارج از چارچوبه. ما میگیم اگر قرار این به جامعه بکشه بعد جامعه باید واردش بشه. خب جامعه که میخواد وارد بشه، میگیم حالا این نسخه ای که میخوایم ببیچیم نباید بگیم من فقط به این تیکش کار دارم بقیهش کار ندارم. ما میگیم نسخه جامعه میپیچیم، یه مقدار از این نسخه ممکن توضیح کاندوم باشد، ولی بقیهش هم باید کنارش ببینیم. متاسفانه دوستانی که الان وارد این بحث میشن برعکس فکر میکنن، میگن ما فقط این قسمتشو میبینیم، کاری بقیهش نداریم.
یعنی ما کاری نداریم که رفتار اینها در
میخواد اصلاح بشه، میخواد
اسلامی هست یا نیست،
اصلا میخواد اصلاح بشه، انسانی هست اصلا اسلامی و بحث دیگه، انسانی هست انسانی نیست، میخواد اصلاح بشه، به ما ربط نداره. ما میگم این کاندوم این لوازم در اختیار تو، برشن دوزی تو ادامه بده، ارتباط رو ادامه بده، حالا ایزم حالا نشورای تو بعدن یه آدم انجر روانی مشکل دار تحفیل جامعه شدی، بعدن تو ازدواج اصلی خود دوچار مشکل دارن، با ربطی نداره. تو الان فقط با کاندوم برو جلو که ایز نگیری. اون روانشناس میگه شما اینطوری برقرار کن بیماری روانی نگیری، هر کی از زن خودش داره موضوع رو میبینه. ما میگیم اگر نگاه جامع به مسائل جنسی داشته باشیم و انحرافات جنسی هم به طور جامع در مسیر سلامت بخوام حرکت بدیم، اون موقع میگیم جایگاه کاندوم کجا باید باشه و تصمیماتی که تو مملکت میخواد برای این قضیه گرفته بشه، مثل سرنگ رقیقتر معتادان میذاشتن، در کجا باید قرار بگیره.
شما تا به حال چند کنگره سلامت جنسی برگزار کردید؟
ما 6 کنگره خانواده و سلامت جنسی برگزار کردیم.
من بپرسم بقیه این سوال رو یا برم سوالات دیگه؟
شما سوال رو میتونید بپرسید، منم ببینم میتونم جواب بدم میدم، چون بالاخره وقت من و شما تنها صحبت میکنیم خیلی راحت حرف رو میتونیم بزنیم.
آخرین کنگره‌ای که شما برگزار کردید، همه این کنگره‌ها تا جایی که من اطلاع دارم ذیل مدیریت دانشگاه شاهد اتفاق افتاد، اما آخرین کنگره‌ای که شما برگزار کردید این اتفاق براش نیفتاد، در دانشگاه شاهد برگزار نشد، درسته یا نه؟
میخواد برگردم به عقب‌تر که شما نگران لغت‌ها نباشید. ما یه دفعه حالا دست خدمت یکی از مراجع بودیم، من بهشون گفتم که ما تا حالا دو تا کنگره خانواده و سلامت جنسی برگزار کردیم. شون به من گفتن که چه رسمی شو گوشی کنگره خانواده و سلامت جنسی؟ گفت چون اینقدر محدود فکر میکنید. گفتم میشه توضیح بدی؟ گفت چرا نمیدونید اسمشو جامعه و سلامت جنسی؟ من فکر میکردم اون مرجع ما با لغت جنسیش مشکل داشت. ولی میگفت چون اینقدر کوچیک فکر میکنید، بزرگ ببینید موضوع رو.
خب.
در کانون جامعه همونطور که شما یه وقت دو سال هم دنبالش بودی، ما گفتیم به هر حال از خانواده بشوری کن تا به جامعه برسیم. ایشون گفتن که کنگرتون رو بین المللی بذارید. ما خواستیم سومین کنگرمون رو بین المللی بذاریم و کنگره بین المللی هم خب یک فرمولی داره که باید
بره هیئت دولت تصویب بشه یا تو مسیر اون قصیر برقرار. اونجا رفتن مسیر رو طی کردیم و بعد به ما زنگی زدن گفتن اسم کنگرتون رو عوض کنید. گفتم خب چی بذاریم؟ گفتن جنسیشو بردارید. من گفتم که حاضرم کنگره داخلی بذارم ولی جنسیشو بر ندارم، چون یه بحث علمیه. ببینید متاسفانه اختلاف سلیقه همین مسئله تو کشور باعث میشه ما نگرانی هایی که شما دارید آخر سر مثل به این سوال که خب بالاخره ما کاندوم در اختیارش بذاریم یا نه. ببین مشکل ما تو برنامه کشور اینه که ما یک برنامه یک نواخته عقلانه جامع نداریم تو کشور، تو مسئولین و هر کی امروز صحبت خواب بلند میشه در یه پوزیشن خاصی قرار میگیره، یه تصمیم گیری میکنه و تو مسائل فرهنگی و اجتماعی ما تستمون آزمون و خطا شده. ببین ما در کشور تو مسائل جنسی یهو میاد یکی میگه که باید مشاوره طلاق اجباری بشه که افراد برگردن به خانه خانواده. من این حرف بسیار پیش به افتاده میبینم. یهو میان میگن که چون یکی از عوامل شیوع طلاق دخالت خانواده هست بیاین به خانواده ها آموزش بدین تو کار دختر بهداشتشون دخالت نکن. خب شما فکر میکنید چند درصد طلاق ها عاملش دخالت خانواده هست؟ تو روزنامه جامعه جمع نوشته بود که چهارمین علت طلاق دخالت خانواده هست. چی تو صفحه اولشان بود؟ من اینکه بچه‌مو 25 سال بزرگ کردم، ترو خشکش کردم، شبا نخوابیدم، دانشگاهشو مراقبت کردم، همه چیز با سرویس برو مدرسه اسراف‌های خودم زدم به اون رسوندم، حالا ازدواج میکنم بگم که تو برو من دیگه کاریت ندارم، طبیعیه دخالت بکنه، دخالت نکنه غیر طبیعیه. ولی اون مشکل ما کجاست؟ ما به دختر پسر یاد نداریم دخالت رو چجوری مدیریت کنن. خب ببینید بعد ما فیلو به پاشم غلط دست میزنیم، به دومشم غلط دست میزنیم، به گوششم غلط دست میزنیم. اصلا این مسئله یک طلاق و یک فرایندش جامع نمیبینیم. خب معلومه این میشه ما تا نیایم ببینیم که چرا خانواده های ما دیر ازدواج میکنن و چرا این فرایند ازدواج دچار اون آرامش خانواده نمیشه علیرغم همه آسایشی که ممکنه داشته باشند.
خب جناب فروتن، ما اگر اینطور تصور بکنیم که زیست جنسی ما در ایران معاصر یک تصویر بسیار کلانه که قطعات مختلفی از پازل باید کنار هم قرار بگیره تا این تصویر رو برای ما ترسیم بکنه، پازلی که شما دغدغه دارید روشن بشه و روش ارائه دارید و حرفی دارید، اون پازل چیه؟
ما میگیم تو میخوای با هر کسی ازدواج کن ازدواج کن. میگم کجا در اومده؟ مثلا وارد بحث انحرافات میشم، من تاکید میکنم ها، میگیم دقیقا دوتا همفکر، دوتا حزب اللهی، دوتا همه سالم. پس یکی از بحث ما کشنه که ازدواج هم یه سرش غلطه. ما میگیم تو خوبی منم خوبم، بس این پسش از کجا در اومد؟ من خوبم تو خوبی، تو مثلا کاملا این تفکری، منم کاملا اون تفکرم. میگم کی گفت حالا این دوتا شب بتون همکار خوبی بشن نه تون همسر خوبی بشن؟ دو، وقتی که طرف میخواد ازدواج کنه چی یادش داده؟ ما اشتباهمون اینه که فکر میکنه مرد همون زن، زن همون مرد، فقط یه خود بدنش من متفاوته. این بود دکتر اشتباه. بعد وقتا میخوام تعبیر بکنم تفاوت زن و مرد رو، تفسیر میکنه اینا رو به تفاوت کبوتر و ماهی. چقدر شبیه هم هستن؟
خیلی کم.
نه فقط در جاندار بودن شبیه همه و سلام.
ماهی از آب بیاد بیرون اینقدر فاصله هست بینه،
اینقدر فاصله، یعنی ماهی از آب بیاد بیرون تلف میشه، کبوتر بره تو آب از بین میره. کبوتر برای اینکه کبوتر تر بشه بسته باید اوج بگیره و ماهی برای اینکه ماهی تر بشه تو آب بتونه خوب شنا کنه. ما الان تو ازدواج ها میخوایم مرد زن بشه، زن مرد بشه.
یعنی چی؟
یعنی رفتارم، ما میخوایم رفتار طرف مقابل مثل تفکر خودم در بیاریم. یعنی من مرد نمیخوام همسرم در قالب زن بودنش روش کنه. بله. میگم من اینطوری که فکر میکنم تو بعد باشی. یکی این تفاوت هم مسئله جنسیه. اصلا مسئله جنسی زن و مرد کاملا با هم متفاوته. خب وقتی که بس آموزش های لازم و برای افراد در شرف ازدواج، من تأکید میکنم افراد در شرف، این من الان میخوام وارد بحث زندگی بشم، یعنی خواستگار بسن، من بعد ریز مسئله جنسی رو آموزش بدم. ما اینو تو کشور نداریم، درست؟
خب بنابراین وقتی ما آموزش ها رو داشته باشیم، بعدش مشاوره های بعد از ازدواج رو داشته باشیم. شما الان مریض میشی، اولین چیزی که میرید تو خونه دفترش رو پیدا میکنی. خب مریضی شما در حقیقت این دستت رو آسیب میرسونه و اگر درمان نکنی دستت از بین میره و اگر درمان نکنی تمام بدن خونت از بین میره.
بله.
و خودت از بین میری. اما اگر یک زوج رو درمان نکنیم خانواده میپاشه و جامعه آسیب میبینه. ما حاضر نشدیم باسه این زوج دفترش بیمه بذاریم. دقت کنیم، من میگم سیاست در کشور غلطه. یعنی من سلامت شما رو به اون یک فرد حاضرم هزینه شو بدم، چون ملموس هزینه برای یک خانواده که میپاشه و کل هزینه های پنهان باسه کشور درست میکنه، حاضر نیستم مشاور اینها رو بیام بیمه کنم یا بیمه هزینه رو بدم. علتی میگم باید جامعه نگاه کنم همینه. خب من با همسرم مشکل پیدا میکنم، یه مشاور میخوام برم 80,000 تومان 100,000 تومان، میگم ولش کن، این عفونت عمیق میشه عمیق میشه. بعد میام چیکار میکنیم؟ مشاوره بعد از طلاق اجباری میکنیم، هزینه میدیم. بعد میام برای پلیس برنامه میذاریم که اینها رو حالا ببرن تو ندامتگاه ها چی حاضر اونجا رو هزینه بکنه. برای پیشگیری که با یه مشاوره این زندگی کنار هم بیشتر قرار بگیره حاضر نیستیم. بعد اینا مسئله سیاست گذاری مملکت
ما. همینجا چه خبره تو سیاست گذاری مملکت ما که ما حاضر نیستیم اینجا هزینه بکنیم اما جاهای دیگه 10 برابر هزینه میپردازیم؟
برمیگره به آزمایش تالاسمی.
به تالاسمی؟
چی شد آزمایش تالاسمی اجباری شد؟
نمیدونم.
یعنی یه سری افراد اومدن خیلی ملموس مسئله رو بیان کردن که به دلیل اینکه این تالاسمی مینور با اون تالاسمی مینور ازدواج کنه میشه تالاسمی ماژور و این تالاسمی ماژور برای کشور عدد سنگین هزینه برمیداره و آخر سر اینها میمیرن، گفتن افراد باید آزمایش بدن که اگه دوتا شدن تالاسمی مینور با هم ازدواج نکنه. حالا حتی همدیگر واقعا هم میخوان.
درسته.
درست. هیچ کس نیمد بگه که مشاور ازدواج اجباری، میگیم حقشونه. چطور اونجا حقشون بود اما دوتا منفیش دوتا مثبت شد دیگه حق منتفی شد، حق نداری با هم ازدواج کنی، قانون شد تو مجلس،
چون به جامعه ضرر خیلی زیادی میزد و به زندگی خود اینها.
آخه دختر پسر همدیگر میخوام.
خب فقط خواست اونها که ملاک نیست، یه بیماری بسیار مهلکیه.
این بیماری چقدر هزینه داره واسه جامعه؟ من میگم خب این همینا هم. من و این دختر همدیگر میخوام ولی به هم نمیخونه، بعد آخر سر جدا میشیم بعد از یه سال. الان ببین در کشور از هر 3 تا ازدواج یکی داره طلاق میگیره، بین 3 تا 4 تا. هیچ کدوم از این ازدواج هم جناب آقای عرب تو دفترش ازدواجش این نبوده که باز میکنم ببخشید یه جمله ببینید، به خوشی خوبی به میمنت با هم ازدواج میکنم که 3 سال دیگه طلاق میگیریم، تو یک دونه این دفتر عقد ازدواج نیست.
بله.
و همه میگفتن اون طلاق میگیره ما نیستیم، ولی شدند.
بله.
چرا؟ برای اینکه یه چارچوبی داره رعایت نکردیم. من اگه یه ماشینمو خوب استفاده نکنم، خوب روغن کاریش نکنم، خوب آب شربت نکنم، خراب میشه ماشین، تعارفم نداره، بهترین ماشینم زیر پام بذارم، بهترین ازدواج و بهترین همسرم شما انتخاب بکن. خب نه، فرمول داره، یه مدت گارانتی داره، غیر از اینه ما اصلا همسر و بعدی یه ماشین ارزش بسش قائل نیستیم تو کشور یه گارانتی بسش بذاریم. آقا بعد از ازدواج تا 1 سال اینها مثلا اگه مشکلاتی پیدا کردن رایگان برن مشاور مشکلاتشون حل کنن، برن دکتر درمان بشن، بیماری جنسی دارن، بیماری رفتاری دارن.
یکم برگردیم عقب‌تر، دارید به مصادیق مختلف نبود این المان‌ها و نبود این امکانات و این توجهات اشاره میکنید. تو ریل گذاری مسئله خانواده و آره چه حالا قبل از اینکه بگید باید چه کار کرد، چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی میخوام بگم اندیشه‌ای که پشت این ریل گذاری هست رو میشه برای ما تبیین بکنید که ما رو امروز به این شرایط رسونده؟
چه ما این مسئله در کشور توی داریم؟ ببینید آره. من معتقدم که یک مشکلی که در کشور وجود داره اینه که ما مسئولمون در همه چیز صاحب نظرم، یعنی شما هر فردی که در یک پوزیشنی میاد قرمی آه شما از نایی بیا تو وزارت ارشادی مسجد قبول کن، برو تو وزارت کشوری مسجد قبول کن. دوم این که وقتی وارد یه مسئولیتی میشیم میخوایم خودمون کار کنیم. فکر نمی‌کنیم بابا 30 سال دیگران خیلی کارو کردن، اونم همین نشسته رو گذاشتن، اونم همین بحثا رو داشتن، فکر می‌کردن خوب کار کردن. بالاخره 4 نکته مثبت داشتن، 2 تا نکته منفی، اونا رو ببینیم تجزیه تحلیل کنیم. خودمون می‌خوایم از صفر دوباره شروع کنیم کار کردن، تا میام یه مقدار کار بکنیم، مشورت بگیم، دوباره عوض میشیم، یکی دیگه میاد. یعنی مسائل خانواده در کشوری که 20 باشه، مسائل خانواده در کشور جایگاه مدیریتیش تقریبا صفره. ببین شما برای یک ترافیک میای شورای عالی ترافیک را میندازی،
بله،
برای قاچاق میای ستاد مبارزه با قاچاق و ارز و کالا را میندازی، برای مسائل کشور شورای عالی فراوان داریم.
بله.
خب چرا شورای عالی را میندازیم؟
چون مسئله مونه واقعا،
برای اینکه حرکت موازی شکل نگیره، بله، جهت بگیریم. من میگم اون چیزی که مملکت ما رو داره به بنبست میکشونه آیا مسئله خانواده نیست؟ آیا مسئله فرهنگ نیست؟ آیا دشمن رو مسئله نظامی کشور ما داره کار میکنه؟ یا رو مسئله خانواده و مسئله فرهنگی کشور؟ یعنی دشمن میدونه اگر خانواده درون پوسون میتونه مسلط بشه بر کشور ما، شاید نظر نظامی نتونه مسلط بشه، وقتی هویت در کشور ما از بین برد. شما یه هواپیما یاسیش سقوط پیدا میکنی، وزیر میکشنن مجلس،
بله،
یه مشکلات ارث پیش میاد، رئیس بانک مرکزی برکنار میشه.
توزیع
خانواده شما الان میخوای چه کار بکنه؟ یعنی اگر واقعا یه مسیر غلطی میخواد، شما نگرانیایی داشتی دیگه که رسیدین به موضوع کاندوم، بعد میگه خب ما باید عقبه رو بشینیم بهش کار بکنیم. من میگم عقبه رو یکم باید غلط کار کرد که آخرتا شما میگی من مجموع هواپیمایی سقوط کرد به تاش یه نطقه بیشنم آخرتا عزادار میشه در خانواده ها دیگه، ولی میگه قبلش باید یه کاری بکنم. چرا هواپیما سقوط کرد؟ چی کار کنم دیگه سقوط نکنه؟ خب ما میگیم در خانواده یخی کی رو میخوایی بگیری تو کشور؟ یخی معاونت زنان ریاست جمهوری رو میخوایی بگیری؟
یخی
جوانان رو میخوایی بگیری؟
سازمان ملی جوان
یخش رو میشه؟ تو وزارت ورزش که وارد شد که اصلا سازمان ملی جوانان دیگه حل شد
از معاونت زنان ریاست جمهوری میشه مطالبه کرد؟
نه نمیشه مطالبه کرد، چون در قبال مجلس پاسخگو نیست که. مجلس وزیر رو میخواد، مجلس تو کمیسیون بره، مجلس تایید میکنه. مجلس در حقیقت میگه تو مسئولیت پذیر هستی یا مسئولیت پذیر نیستی. یعنی من رئیس جمهور با دیدگاه شخصی خودم چون رأی آوردم، میگم خانم فلان و آقای فلان تو در حوزه خانم رو بشه مسئولیت کشوری.
خب
اگه مجلس باشه میگه نخه، شما درسته رئیس جمهور شدی، ولی مثل وزیر باید بیاد رأی بگیره ببینه این میتونه واقعا این سنگو برداره یا نه. ما چرا در حوزه خانواده نباید وزارت خونه داشته باشیم؟ چرا نباید این همه مصوبات که میخوایم برنامه‌ریزی کنیم دیگه، بحث شما برنامه‌ریزیه دیگه، میخوایم اصلاح کنیم، یه خطایی داره صورت میگه، من خطا رو یواشاش برگردیم به طوری که این جوانان سالم باشن، بعد درگیر شغل سالم برن، درگیر زندگی سالم برن، یه خانواده با قوام شکل بگیرن، فقط دنبال یک بحث غریزی شهوانی نباشن. میخوایم بالاخره اون چیزی که ما فکر میکنیم برای اون انقلاب کردیم، برای اون شهید دادیم. خب وقتی میخوایم وارد این حرکت بشیم، خب هر کسی هر سیاستی بتونه اعمال بکنه، یا بعد یه افراد نظارت کنن در قبال یه سری افراد پاسخگو باشه، این میشه در جایگاه یک وزارتخانه. ما معتقدیم که بنده من نظرم بر اینه که اگر بخوایم سیاست‌های خانواده و جوانان در حوزه نیازهای جوانان و در کودکان در حوزه پرورش کودکان، نه باسواد شدن کودکان، شک بگیره، بعد یک وزارتخانه تحت عنوان وزارت خانواده زنان و امور جوانان در کشور درست کنیم. آیا عرب ما در بیش از 40 کشور جهان همچین وزارتخونه ای داریم با این معادل تقریبا؟ ما که اینقدر دم از ارزش ها میدن به خانواده چی کاری نداریم؟ ما میگیم یه کانه پرورش فکری کودکان و جوانان، سازمان ملی جوانان، وزارت ورزش، معاونت زنان و ریاست جمهوری بشه یک وزارتخونه قوی، بشه هم سیاست گذاری کرد، هم آسیب شناسی کرد، هم برنامه ریزی کرد، هم اونی که شما گاهی وقتا میگید میخواد کاندوم تولید در اون چارچوب بداریم، بگیم در این چارچوب، خب حالا این مسکن باید اینطوری توضیح بشه. من موافقم، میگم وقتی یک چارچوب قرار دادیم برای خودمون، تو اون پازل میگیم خب حالا نقش هر کدوم چقدر باشه در این کل و کی باشه.
ولو که این اتفاق در ساختارهای عمودی نیفتاد، ولو که این اتفاق به صورت ستادی برش تصمیم گیری جدی نشد تا 10 سال آینده حتی، خب ولو اینکه بعضیا نقد داشتن که ای بابا باز شما میخواهید دولت رو فربه بکنید، باز میخواهید یک سازوکار و ساختار و عریضه طویل دیگه، یک بخش بودجه دیگه رو ببلید، معلوم نیست تهش چی بشه و اینها. از پایین چه میشود انجام داد؟ تو صف چه کار میشود کرد؟ به لحاظ کنشگری اجتماعی چه اقدامی رو میشه جلو برد؟
ببینید، ما خودمون کاری کردیم که شما فرمودید. بالاخره ما معتقدیم که نباید منتظر بالا شد. ما الان ببینیم چیزی نبوده 40 سال از انقلاب میگذره و هنوز داریم جلسه میدیم میذاریم که مشکلات حل کنیم و این جلسات هم داره ادامه پیدا میکنه. من معتقدم خب باید بالا استنجا پایینم بهش بگم ما چی کار کردیم. ما معتقدیم که در کشور یک سری افراد و ویژه مسائل خانواده باید آموزش داد. ما افرادی که الان در خط درمان کار میکنن دقیقا یک بعدی هستن، یعنی یا من پزشکم دید روانشناسی ندارم، یا روانشناس هستم دیدهای پزشکی ندارم، یا هر دوش هستم دید فرهنگی اجتماعی ندارم.
الان تو این طرحی که به نام سجا ما میشناسیم و خب ظاهرا کمک هایی هم از شما گرفته شده، اونجا اینطوری با این دید جامعه داره نگاه میشه به موضوع؟
ببینید، ما میگیم که یکی بهتر، الان همینم جوابش خدمتتون خواهم داد، ما میگیم بهترین کار اینه که افرادی رو ویژه این کار با مدرک علمی این کار آموزش بده.
بسیار
خب، که این کارو ما فعلا در دانشگاه شاهد شروع کردیم که در مقطع دکترا افرادی بگیریم و اون نکاتی که بالاخره ضرورت داره، نواقص آموزشایی که از قبل هم داشتن کامل بکنیم، که به یک زن و شوهری که میان با دید جامع نگرش داشته باشه و بتونه تشخیص بده، بتونه درمان کنه. من فراوون از این مثال ها دارم که حالا الان فرصتش نیست که چگونه یک بیماری با یک مسیری میاد، بعد ما میبینیم این مسیر دیگه ای توش هست، بعد بریم درمان کنیم. دومی که نسخه یه مقدار حالا کوتاه مدت تر آموزش های تکمیلی هست که ما در حوزه وزارت بهداشت الان داریم تحت عنوان بازآموزی ها، یعنی برای متخصصین حتی تا اون حد وارد شدن که میگن اگر این آموزش ها رو نگذرانید نمیتوانید مطبتون رو ادامه بدید، باید بیایید حتما این آموزش ها رو سالی مثلا دو جلسه شرکت کنید، در فلان کنگره شرکت کنید، این امتیازها رو به شما میدن، بعد اگر این امتیازاتتون به این سقف رسید میتوانید مثلا 5 سال مطبتون تمدید کنید، وگرنه نمیتوانید. این تا این حد هم بارن اجباریش کردن. خب ما میگیم تحت اون آموزش های مداوم یا آموزش های حین خدمت، خب میشه برای همون روانشان کاری که سجا داره زحمتش میکشه، اومدن برای یه سری روانشناسا افرادی در حوزه مشاوره بودن، اومدن یه مقدار آموزش های تکمیلی با محوریت مسائل زناشویی گذاشتن. حالا که ما نمیتونیم مدرکی بدیم، میتونیم یه آموزش به شما بدیم که شما وقتی حالا میری تو مطب، تو کلینیک، تو محلی که مراجعین حضور پیدا میکنن، شما با یه دید صحیح تر اینا رو ببین. تو همه جای پزشکی داری مثلا روانشناسی داری کار میکنی، من پزشک الان میخوام شما رو عمل کنم، شما مشکل من رو عملت میکنم، بعد زن شما 60 سالته، میگن که قلبش خود مشکل داره، ریسک متوسط داره، آقا عمل کردی نکات بعد از عمل رعایت کن. نه، ریسکش خیلی بالاست، بعد از عمل بره ICU، یه مراقبت ویژه میخواد، ممکن زیر عمل مشکلاتی پیدا بکنه خودش نشون نداده باشه. این مراجعه آدم داریم انقدر برنامه‌ریزی میکنه، راجب زندگی یک آدم برنامه‌ریزی نمیکنه. ببینید، این ما رو پیوند قلب خیلی داریم کار میکنیم،
ولی پیوند خانواده،
پیوند قلوب، پیوند قلوب اصلا برنامه‌ریزی نمیکنه. ببینید کدوم از این کجا اون کجا. ما بگیم این میخواد ازدواج کنه، خیلی خوبن، این در ریسک متوسطه، این والا صلاح به ازدواجشون نسبت خیلی عاشق هم دیگه، ولی حداقل اینکه میخوان ازدواج کنن ازدواج، ولی تو معرض کنترل ما باشن، به محض احساس کردیم داره یه خوش شکراب میشه بینشون، یه مشاور وارد بشه کمکشون بکنیم، نداره عمق پیدا بکنن عفونت
و اینا جدا بشن.
ما اینا رو فراموش کردیم. بنابراین من معتقدم که اگه ما در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها،
یک تشکیلات منسجم داشته باشیم که بشه ارزیابیش کرد، نظارت کرد، زیر سوال برد و در حقیقت برنامه بهش داد، به نظرم بسیاری از مسائلی که الان شما نگنشه سبک میشه. وقت در اونجا ما میرسیم میگیم خب برای مسیر سالم این جهت رو باید بدیم جلو، حال در کنار یه سری مسائل غلط هم داره شکل میگیره، من به تعدادش کار ندارم، میگیم بالاخره مسیر غلطه، خب این مسیر غلط رو باید هدایتش کنه، میگیم آره، میگیم برای هدایتش هم باید این نوع سیاست گذاری بکنه.
سپاسگزارم، یه تنفس کوتاه داشته باشیم برمیگردیم. جناب آقای دکتر سید کاظم فروتن، بخش جمع‌بندی در خدمت شما.
یه گمشده در خواستگاری ها فراموش شده و اینکه طرف مقابل چقدر عقل همسرداری داره.
عقل همسرداری
داره. خب اینو روش کار بکنم. یعنی ببینن طرف میفهمه شوهر یعنی چه، میفهمه زن یعنی چه. اگر این نباشه بهترین ازدواجم شکل بگیره بعد از مدت دچار مشکل میشه. برای اینکه من تا درک متقابل نداشته باشم، کاتالوگ همسرم رو نخونم، ندنم با این ماشین زندگیم باید چگونه حرکت بکنم.
یعنی شما میفرمایید حالا که به صورت ساختاری مثلا ما مشاوره های اجباری برای ازدواج نداریم، حداقل مردم خودشون به فکر خودشون باشن.
یک از خواستگاری شروع میکنیم که در خواستگاری فقط ذهن این نباشه که تو مثلا خط مثلا فکری چیه، خط سیاسی چیه، مسئله اقتصادی چیه، اینا بالاخره کم و زیاد میشه تو زندگی. ولی اونی که به هر خط و به هر تفکر و به هر دین و به هر مذهب برمیگرده، اینی که طرف اصلا میفهمه با یک زن ازدواج کرده، میفهمه با یک مرد ازدواج کرده، اصلا مرد اگه امروز جوش آورد اومد خونه چکش برگشت خود با یک مرد عصبانی، من زن باید چگونه برخورد کنم. خب اینه که زندگی رو به هم میده. یک زن و شوهر دختر پسر آموزش ببینن و دقیقا اینو به عنوان اینکه طرف میفهمه به عنوان یک معیار روش کار بکنن. دوم اینکه بعد از ازدواج در رابطه با افزایش اطلاعاتشون به عنوان زندگی با یک زن یا زندگی با یک مرد تلاش بکنن. خب ما وقتی نحوه کلام با هم دیگر بلد نیستیم، نحوه تفاوت‌های درک زن و مرد با هم بلد نیستیم، نحوه چگونه معاشقه با هم بلد نیستیم، خب معلومه زندگی یواش یواش توش کدورت شکل میگیره، بهانه گیری شروع میشه، قهر شروع میشه، دخالت شروع میشه. بعد دومین نکته اینه که ما یه مقدار اطلاعات رو بریم بالا. سومین نکته اینه که اگه به مشکلات رسیدین از مشاوره استفاده کنه، از مشاورهایی که صادق، سالم و آگاه. من خیلی مواردی داشتم که رفته پلو مشاور، مرده گفته من میل جنسیم کم شده، رفته پلو مشاور، مشاور گفته فلان فیلم ها رو تماشا کن میل جنسیت افزایش پیدا میکنه. و وقتی که اومده زنش میذاشت سر خودش تو کلینیک ما، آیا دوک شوهرم از دستم رفت، گفتم چی شده، گفت از زمانی که رفته این فیلم ها تماشا کرده رفته دیگه با اون فیلم ها ارتباط داره. یعنی میلش افزایش پیدا کرده حتی در کنار همسرش، ولی با اون فیلم‌ها داره معاشقه میکنه. اصطلاحا ما میگیم زنای ذهن در حقیقت، نه که با همسرش. خب من درمانگرم بلد نیستم، یه مسیر رو غلط نشون میدم. بعد ما میگیم پلوی افرادی که واقعا صاحب نظرم برن مراجعه کنن، سعی کنن دخالت خانواده ها رو کمتر بکنن، به خانواده ها کمتر اطلاع بدن، چون وقتی دخالت ها شروع شه مسائل پیچیده تر میشه. و مسائل جنسی به خصوص مسائل جنسی هم معتقدم به در این که ما میگیم نیازهای جنسی اگر اصل زندگی نباشد چسب زندگی هست. باید میگه بالاخره این زن و شوهر هم بچسبه نیازهای جنسی. بالاخره امروز خطایی کرده، با هم بحثی شده، یه پلکان بعد یه پلکان دیگه، بعد امشب میان تو بغل هم، بالاخره فراموش میشه، باز دوباره دو روز دیگه اختلافاتی شده، دوباره امشب میان پلو هم مسئله فراموش. اما اگه مسئله جنسی مشکل وجود داشته باشه، این هم پلکانی میره بالا و در حقیقت یواش یواش به جدایی تخت خواب ها کشیده میشه. به هر حال من معتقدم اگر اینو ما از خودمون شروع کنیم و بعد بتونیم چگونه با هم رفتار کنیم و چگونه بتونیم اگه مشکلی پیدا کردیم و طریق مشاوره های سالم مشکل برطرف کنیم، این به عنوان فرد میشه و بعدش هم انشالله به عنوان جامعه هم که خب دیگه مقدار تو بحث شده شد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر سید کاظم فروتن، محبت کردید.
محبت باشید انشالله.